نامه پولس رسول به افسسیان فصل 3 و آیه اول. از این سبب من که پولس هستم و اسیر مسیح عیسی برای شما ای غیر یهودیان، اگر شنیده باشید نظارت فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده است. موضوع صحبت این است، راز مکاشفه و یا راز انجیل. بخش دوم این رساله، یعنی رساله افسسیان، که از فصل 3 شروع میشه، بخش بسیار عالی است و برای اون دو مقدمه وجود داره. آیه اولی که در اینجا هست و پولس میگه از این سبب من که پولس اسیر مسیح هستم، این ادامه داره تا آیه 14 و میگه از این سبب زانو میزنم نزد آن پدر خداوند ما عیسی مسیح، که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین نامیده میشود، که به حسب غنای جلال خود به شما عطا کند، که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت نیرومند شوید. از این سبب که در آیه 3 هست و در آیه 14 هست و اینو در فصل قبل هم می‌بینید، که شما یهودیان و غیر یهودیان یکی هستید. پس دوباره این تکرار میشه، فصل 3 آیه 1 از این سبب و آیه 14 از این سبب زانو میزنم. امروز به بخش اول دقت میکنیم، چرا بسیار مهمه و بسیار ارزشمنده برای ما، و اگر فرصت داشته باشیم تا آیه 9 یا 10 رو میتونیم تفسیر کنیم امروز. پس از آیه 1 شروع میکنیم در فصل 3. از این سبب من که پولس هستم و زندانی مسیح عیسی برای شمای غیر یهودیان. نکته اول، وظیفه خاص و یا کار ویژه پولس رسول، که رسولی هست برای غیر یهودیان که ترجمه شده امت ها، و اون رو میخواد توضیح بده برای اهالی افسوسیان، زیرا به زودی معلمین یهودیگرا وارد اون کلیسا میشن و به اونها میگن که اونها نمیتونن وارد کلیسا بشن زیرا غیر یهودی هن و مسیح کافی نیست و باید رسوم و تشریفات یهودیان رو بپذیرن و اول باید ابتدا یهودی بشن. و این تعلیم غلطیه که اون معلمین منحرف میان و رستگاهی رو که از راه ایمان هست و در مسیح یافتن میخوان انکار کنن. اما پولس به اونا میگه نه، چنین نیست، این مأموریت برای غیر یهودیانه. خداوند در کلیسا رو برای غیر یهودیان باز کرده و خداوند مرا انتخاب کرده به عنوان اولین رسول غیر یهودیان یا امتها، و عده زیادی از غیر یهودیان نجات خواهند یافت و از سر تا سر جهان ادامه خواهد داشت تا به امروز. اما پولس خودش رو معرفی میکنه به عنوان اسیر مسیح عیسی و یا زندانی عیسی مسیح. او در قیصریه در زندان بود و مدت 2 سال، اکنون در روم به زندان افتاده و مدت 2 سال روی هم 4 سال میشه، و بعد به حالی افسوسیان می نویسه، کلیسایی که 5 سال قبل تأسیس کرده، سفرهای بشارتیش رو انجام داده، انجیل رو پخش کرده در کشورهای مختلف، شمار زیادی از مردم نجات یافتن و ایمان آوردن، اما اکنون به زندان افتاده، اسیر شده، و این نامه رو از زندان می نویسه برای کلیساهای مختلف. اما خودش رو اسیر و یا زندانی رومیان نمی خونه، بلکه می نگه زندانی مسیح عیسی. او هیچ جرمی رو مرتکب نشده بود، او به خاطر جنایت‌های زمینی، دزدی، قتل به زندان نیفتاده، او به زندان افتاده به خاطر یهودیان. زیرا بیاد داریم در اورشلیم او رو دستگیر کردن وقتی که از معبد دیدار میکرد و در اونجا دعا میکرد، و اون یهودیان خشک مذهب قصد داشتن او رو در جا بکشن، او رو نجات دادن توسط امپراتوری روم و سربازانش، او رو در اون پاسگاه و یا جایی که سربازان بودن نگاه داشتن. اکنون بیاد دارید بر روی اون پله ها ایستاد و موعظه کرد و از خودش دفاع کرد و موعظه رو به زبان عبرانی به اونا بیان کرد و گفت که چگونه نجات یافته و بعد در انتهای موعظه‌اش اونا گفت که چگونه خداوند او رو فرا خونده تا انجیل رو به غیر یهودیان برسونه، چگونه خدا به او گفت هم از طریق انانیاس و هم به شکل مستقیم خود او که من تو رو میفرستم دور از اینجا به غیر یهودیان تا انجیل به اونها بشارت بدی. و اون یهودیان وقتی که شنیدن فریاد برداشتن، دیوانه شدن و گفتن اون نباید زنده باشه. و بار دیگه سربازان رومی باید اون رو تحت حمایت خودشون میگرفتن و از او حمایت میکردن. و بعد مدتی در اونجا نگاه داشته شد. اگریپای پادشاه و فلیکس پادشاه موعظه رو او رو شنیدن و بعد گفت من رو بفرستید نزد قیصر و اکنون در زندان منتظر محاکمش هست و این نامه ها رو می نویسه. پس او زندانی مسیح عیسی است، یعنی به جای مسیح که آزار و اذیت می بینه، همچنان که خداوند ما در روی زمین آزار و اذیت دید. و به خاطر غیر یهودیان، به محض که این رو بیان کرد که نزد غیر یهودیان میره، یهودیان عصبانی شدن، دیوانه شدن. پس دقیقا حقیقت رو میگه وقتی که میگه از این سبب من که پولس هستم و زندانی مسیح عیسی تحت مشیت و اراده خدای زنده برای شما ای امتها. آیه دو پولس اشاره میکنه به دعوت خاصش، کار خاصش، و چنین میگه اگر شنیده باشید نظارت فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده. این نظارت فیض خدا مثل کسی که باید از خانواده و یا یک مزرعه بزرگی مراقبت کنه، نظارت کنه و به اون کارگرها حقوقشون رو میده، از اون اهل خونه مراقبت میکنه. پس اون ناظره، ناظر اون مزرعه است و یا غیره. معنای واژه این هست و میگه نظارت فیض خدا. و پولس از این واژه استفاده میکنه و چنین میگه اگر شنیده باشید نظارت فیض خدا رو. میگه من مثل یک خدمتکارم، اون فیض من تعلق نداره، فیض خداوند فیض من نیست، اما خداوند من رو به عنوان یک ناظر قرار داده تا اون رو پخش کنم، محبتش رو، فیضش رو به دیگران برسونم و پیام رستگاری رو به غیر یهودیان. و این چیزیه که تازه است. اگر شنیده باشید نظارت فیض خدا را که به جهت شما به من عطا شده. فیض معناش هر چیزی که ما شایستش نیستیم و این به پولس داده شده تا اون رو به غیر یهودیان برسونه. و این کار روح هست، وظیفه خاصش هست برای غیر یهودیان. البته اون آخرین رسول راستین مسیح و بعد از اون ما دیگر رسولی نخواهیم داشت، با دیگر رسولان انتخاب نشده، بلکه بعدن وقتی که نجات یافت او رو خداوند به شکل شخصی به خدمت میخونه. و این رو در آیه 3 به ما میگه که این راز از راه مکاشفه بر من اعلام شد، چنان که قبلا به طور مختصر نوشتم. پس دعوت او به بشارت انجیل به غیر یهودیان چگونه بود؟ بیا دارید در راه دمشق چگونه خداوند با او صحبت کرد به شکل مستقیم و بعد از طریق انانیا و در جاهای دیگه. بگذارید چند آیه رو از دوم قرنتیان براتون بخونم. فصل 12 راجع به مکاشفه های خودش با ما صحبت میکنه و چنین میگه در فصل 12 لازم است که فخر کنم هرچند شایسته من نیست، من به رویاها و مکاشفات خداوند میایم. شخصی را در مسیح میشناسم 14 سال قبل از این، مشخص راجع به خودش صحبت میکنه اما به شکل غیر مستقیم. آیا در جسم نمیدانم؟ آیا بیرون از جسم نمیدانم؟ خدا میداند. چون این شخصی تا آسمان سوم روبوده شد. تجربه بسیار غریبیه، نمیدونه واقعا این در جسمش هست که به بهش رفته و یا در روحش هست، نمیتونه بگه. و میگه چون این شخصی تا آسمان سوم روبوده شد، یعنی فرای اون آسمانی که میتونیم ببینیم، فرای کهکشان ها، جایی که خدای زنده و حقیقی ساکن هست. آیه 3 و چون این شخص را میشناسم خواه در جسم و خواه جدا از جسم نمیدانم، خدا میداند که به فردوس ربوده شد و سخنان ناگفتنی شنید که انسان را اجازه نیست به آنها سخن گوید. مطالبی که اون نمیتونه تکرار کنه در روی زمین و به دیگران بگه. اجازه نداره راجب اونها صحبت کنه و به احتمال زیاد قادر هم نیست تا اونها رو توصیف کنه با کلام بشری، مثالی که بسیار پر جلاله و آسمانیه. از چنین شخص فرق خواهم کرد، اما از خود جز از ضعف‌های خیش فرق نمی کنم. و در اینجا میگه این مکاشفات چگونه به او رسید، حتی مکاشفاتی که نمیتونه راجبشون صحبت کنه، اما اون چرا که میتونه صحبت کنه و اون چی که گفت در رساله‌هاش تحت هدایت روح القدس مکتوبه و در اختیار ماست و موعظه‌ای که انجام میداد و به ما میگه که او به ضعف‌های خیش فخر میکنه و این ضعف‌ها رو خداوند به او داده به یک هدف خاص و به یکی از اونها در اون آیات اشاره میکنه که چگونه خاری در جسم به او داده شد، یک بیماری که ما نمیدونیم واقعا بیماری چه بود، اما چیزی که برای اون مشکل سختی بود و دردناک بود تا اون رو تحمل کنه. و چون این مکاشفات بهش رسیده که یک انسان گناه کرده و سقوط کرده، وقتی که این مکاشفات بهش رسیده ممکن بسیار مغرور بشه و خداوند اجازه اون رو نمیده. فردی که چنین مکاشفاتی بهش رسیده باید فروتن باشه و برای فروتن شدنش خداوند به بدنش درد و رنج و بیماری ها رو میده. اما پولس اونا افتخار میکنه، زیرا اینها نشونه ای هست که خدای زنده و حقیقی به او این برکت خاص رو داده و او یک رسول راستینه و اون مکاشفات راستین رو بهش دادن. امروزه مردم میگن مطالبی که در کتاب مقدس هست راجب فیض و پارسا شمردگی از راه ایمان، همه اینها رو پولس ابداع کرده، اینها نظرات پولس هست. اما کسانی که چون این حرفی رو میزنن و بعضی از اینها ظاهرن مسیحی هستن و باید بهتر بدونن، اما ایمان ندارن این افراد، اونا هیچ آشنایی با کتاب مقدس ندارن. این مکاشفات و خدای زنده و حقیقی به پولس داده. بله، پولس میاد نور میاندازه روی فیض خداوند و اون آموزه های مربوط به رستگاری در موعظه هایی که به غیر یهودیان انجام میده، اما این مکاشفات و خدای زنده به او داده. از کجا اینو میدونیم؟ از کجا اینو میدونیم که پولس مکاشفه بهش رسیده؟ و خودش اینو به ما میگه. خداوند علاوه به او همون قدرتی رو داد که این قدرت و خداوند به شکل خاص اون رسولان راستین اولیه داده بود، نشانه ها و آیات و معجزاتی، توانایی معجزه که بیماران رو شفا بده و حتی ارواح رو پلید رو در بدنها هستن و اونها رو تصدیق کردن اخراج کنه. پولس این عطایا رو داشت چون رسول بود، مثل پولو، پتروس و یوحنا و دیگر 11 شاگرد راستین، یهودای اسخریوتی که فرزند هلاکت بود و هرگز ایمان راستین نداشت و رسول نبود، اما 11 شاگرد دیگه این قدرت رو داشتن، این معجزات رو، و فقط اونها این قدرت رو داشتن و پولس رسول نیست همین توانایی ها رو داره و احتمالاً یکی دو نفر دیگه از شاگردانشون و یارانشون مثل بارناباس که دستیار پولس بود. در هر صورت چون این توانایی رو داشت و خداوند اون قدرت و معجزه رو داده، آیات و شگفتی هایی که انجام میده، مردم میدونستن در اون زمان که او رسول راستینه و مکاشفه راستین رو داره. اما از کجا میدونیم؟ علاوه بر این که این مکاشفات از سوی خداوند به او رسید و مطالبی که ظاهرن تازه است، پاسخ این است: زیرا خداوند نه تنها مکاشفات رو به پولس داد، بلکه به اون نشون داد. اگر هنوز خودش نمیدونه، خداوند به اون نشون داد دقیقاً اینها در عهد قدیم چگونه توضیح داده شده. پولس هیچ مطلب تازه‌ای رو بیان نمی‌کنه. پولس چیزهایی رو بیان می‌کنه که به شکل جزئی در عهد قدیم مکشوف بود. به عنوان مثال اگر شما نامه پولس رسول رو به رومیان بخونید و بعد کتاب مقدسی دارید که رفرنس‌ها توش هست، ممکنه شما به اون رفرنس ها نگاه نکنید که این از کجا نقل قول میکنه از عهد قدیم. این کار طولانی خواهد بود. گاهی این نقل قول های از عهد قدیم بسیار زیاده، اگر اونا برگردید و نگاه کنید، ممکنه کل روز رو بشینید و اونا رو نگاه کنید. پس ما فراموش میکنیم که این نقل قولهایی که پولس میکنه بسیار عالیه. البته یه مشکلی وجود داره، گاهی این نقل قولها، این رفرنس‌ها به شما نشون میده که این آیه در و یا اون کلمه در جای دیگه به کار رفته، پس اون کلمه است که تکرار شده. اما در رساله پولس رسول بسیاری از این رفرنس ها مهمتر از این هستن که فقط به یک واژه اشاره کنن، بلکه به شما نشون میده که این تعلیم در کجا در عهد قدیم وجود داشته و اکنون پولس بهش اشاره میکنه. اگر برگردید و عهد قدیم رو باز کنید و بخونید در میابید. پس ایمانداران در عهد قدیم راجع به این مطلب بهشون گفته شده بود، اما نه به شکل کامل، اما در اونجا هست و اینو میتونید ببینید به شکل پوشیده، به شکل جزئی گفته شده. بس هر چه که پولس رسول در دلایلش در رساله‌هاش بیان میکنه و آموزار و تعلیم میده، هر چه که میگه برمیگرده به عهد قدیم که منبعش از کجاست، و این به خوبی به شما نشون میده که این کلام خدای زنده و حقیقیه. و کسانی که کتاب مقدس رو نمیشناسن و میگن پولس این آموزار رو ابداع کرده، نه دوستان، او ابداع نکرده. اولا خدای زنده او رو به اون مکاشفه داده، دومن اون معجزات رو داشته، سومن خداوند به اون این توانایی رو داده تا ثابت کنه که همه این مطالب در عهد قدیم هست، نقل قولهایی که پیامبران راستین قبلی انجام دادن. پس میبینید دوستان کتاب مقدس کاملا همخانه. بذار یک مثال بزنم. اگر در رومیان فصل 10 آیه 5 رو نگاه کنید، پولس داره به شما میگه از آیه 4: زیرا که مسیح نهایت شریعت است به جهت پاسایی برای هر کس که ایمان آورد. پولس میگه فقط از طریق عیسی مسیح که رستگار میابید. شریعت پس به چه علته؟ شریعت برای این که ما رو مجاب سازه که گناهکاریم. شریعت خداوند استانداردهای خداونده و کامل هست و روح القدس ما رو مجاب میسازه در دلمون و میبینیم که من نمیتونم این شریعت رو حفظ کنم، دائم رو میشکنم و به خاطر اون تحت مجازات قرار دارم. و از طریق عیسی مسیح که ما نجات میابیم، زیرا او آمد و اون شریعت رو به جای ما کاملا حفظ کرد به شکل کامل و پاسهای اوست که به حساب ما ایمانداران گزارده میشه و او بر روی صلیب مرد تا مجازات شکستن اون گناهان رو نیز بپردازه. تا وقتی که ما توبه میکنیم و به او ایمان میاریم، همه گناهان ما از میان برداشته میشه. عیسی مسیح مجازات اونها رو به خاطر ما مسیحیان تحمل کرد و پولس اینا رو بیان میکنه و این رو ثابت میکنه. و بعد میرسه به آیه 5 و به عهد قدیم اشاره میکنه و چنین میگه: زیرا موسی پارسای شریعت رو بیان میکند که هر که به این عمل کند در این خواهد زیست. میخواید از طریق حفظ شریعت زنده بمانید؟ شما باید کامل باشید. هر یک از اون ده فرمان خداوند رو با تمام جزئیاتش در تمام عمرتون به شکل کامل حفظ کنید. اما پارسایی ایمان بدین طور سخن میگوید. آیا اینو پولس ابداع کرده؟ نه، پولس چنین میگه و نقل قول میکنه. در عهد قدیم در دل خود مگو کیست که به آسمان صعود کند، یعنی تا مسیح را فرود آورد، یا کیست که به هاویه نزول کند، یعنی تا مسیح را از مردگان برآورد. اما چه میگوید؟ اینکه کلام نزد تو و در دهانت و در قلب توست، یعنی این کلام ایمان که با آن وعظ میکنی. یعنی باید ایمان داشته باشی به رحمت خداوند و کار مسیحا حتی قبل از اینکه به این جهان بیاد. اگر در عهد قدیم بودید به این شکل نجات میافتید. زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانی، نجات خواهی یافت. پس پولس به ما نشون میده که پارسا شمردگی از راه ایمان از موعظه های موسی هست. و میتونید به کتاب تثنیه نگاه کنید برای چند ثانیه، فصل 30 و آیه 12. موسی موعظه میکنه: نه در آسمان است که بگویید کیست که برای ما با آسمان صعود کند و آن را نزد ما بیاورد. بدین معنا که پارسایی و پذیرفتن شما نزد خداوند این چیزی نیست که خودتون انجام بدید، گویی باید برید آسمان و خودتون رو به اونجا برسونید. تا بشنویم و انجامش دهیم. و نه در آن سوی دریاهاست که بگویید کیست که برای ما با آن سوی دریاها برود آن را نزد ما بیاورد. پس این واژه‌ای چیزی نیست که شما کتاب مقدس رو بخونید و همه اون شیوه ها رو به کار ببرید تا به خدا برسید، شاید موفق بشید و به این شکل به او برسید. چنین سوالی نیست تا بشنویم و انجامش دهیم. این بعد تلاش و پاسایی ما نیست. آیه 14 پولس میگه بلکه این کلام بسیار نزدیک شما در دهان و در دل شماست تا او را چگونه بیابید و پذیرفته بشید. و پولس و موسی اینها رو توضیح میده، میگه راهش اینه که شما ایمان بیارید و توبه کنید، ایمان بیارید به مسیحای موعود که خواهد آمد تا گناهان مرا از میان برداره. این شیوهیه که موسی موعظه میکرد، این شیوهیه که پولس تعلیم میده، پاسا شمرده شدن از راه ایمان. پس پولس میگه این مطلبی که خدای زنده گفته و این رو به من نشون داد در عهد قدیم که چگونه موسی راه پذیرفته شدن نزد خدا رو به ما نشون داد. پس این پاسخ کسانیه که میگن پولس آموزه‌های عهد جدید رو ابداع کرده. نه دوستان، هر چه که پولس میگه در عهد قدیم هست و او هیچ مطلب تازه ای رو به ما نمیگه. افسسیان فصل 3، امیدوارم که این مطالب برای شما مفید باشه. در انتهای آیه 3 چنین میگه: چنان که قبلا به طور مختصر نوشتم. بعضی از مفسرین در گذشته فکر میکردن که باید یک رساله‌ای باشه به افسسیان که گم شده، که قرار نبوده در کتاب مقدس باشه، اما قبلا برای اونا نوشته شده. اما به احتمال زیاد پولس اشاره میکنه به آنچه که در فصل 1 و فصل 2 در همین رساله بهشون گفته. و اونا توضیح داده در مورد یهودیان و غیر یهودیان که در یک کلیسا هستند در عهد جدید، و بدون شک به اونا اشاره میکنه در کلام قبل. میگه چنان که قبلا به طور مختصر نوشتم. آیه 4: و از مطالعه آن میتوانید درک مرا در راز مسیح بفهمید. راز مسیح، چه چیزی راجب مسیح هست که رازآمیزه؟ چه چیزی پنهانیه؟ واژه یونانی مثلا یکی پنهانیه، چیزی که راجبش صحبت نشده و یا زیاد گفته نشده تا اون زمان. درسته که پاسا شمردگی از راه ایمان به عنوان مثال در عهد قدیم هست، اما به روشنی و وضوحی که در عهد جدید هست وجود نداره. موسی اون رو موعظه میکنه، اما مشکل در اینجاست، همراه با اون تصاویری هست، آموزه های تصویری هست، اون قربانی هایی که انجام میدادن در معبد. و مشکل این بود که اون یهودیان به اون قربانی ها اعتماد میکردن به جای اینکه با ایمان بیان نزد خداوند و با خودشون میگفتن ما قوم برگزیده هستیم و خداوند شریعت رو به ما داده و ما مقبولیم، به جای اینکه شریعت رو بخونن و مجاب گردن و به خودشون بگن که الان میدونیم موسی منظورش چی هست وقتی که گفت شما باید ایمان بیارید و بگید خداوند من ایمان دارم اون مسیحا، من اعتماد میکنم به اون، به اون رستگاری که به من هدیه میکنی، کاری که تو انجام میدی. اما یهودیان چنین نتیجه ای رو نگرفتن و با خودشون میگفتن ما باید قوم برگزیده‌ای باشیم چون شریعت به ما داده شده و قربانی ها به ما تعلق داره. و این قربانی ها تصاویری بود، نبوت هایی بود از اینکه کاری که مسیح انجام خواهد داد، فدیه برای گناهان ما بر روی صلیب. یهودیان این رو درک نمی‌کردن، میگفتن نه، این قربانی ها در واقع کشتن اون حیوان گناهان من از میان برمی‌داره، من به اون اعتماد میکنم. و این تقریبا بدل شده به یک شکل بت پرستی، به جای اینکه به اون درس فکر کنن، به اون تعلیمی که میده این قربانی ها. پس آموزه پاسا شمرده شدن از راه ایمان زیر این تعالیم تقریبا مخفی شده بود، به این معناست که راز مسیح. اما در عهد جدید این کاملا روشنه، راز مسیح یا راز ملکوت خداوند، راز فیض، اینکه خداوند گناهکاران رو به رایگان از طریق کار مسیح نجات میده و به بهشت میبره. در کتاب مقدس رازهای زیادی از راز رستاخیز همه اینا در عهد قدیم هم هست، اما به شکل روشنی نیست، پنهانیه. ما عهد جدید میاد و اینها رو باز میکنه، روشن میکنه. در عهد قدیم کسانی که ایمان داشتن میتونستن اینها رو درک کنن، اما اکنون در عهد جدید بسیار روشنن. بدین مناس که پولس در آیه 5 میگه که اون راز مسیح در قرن‌های گذشته به بنی آدم آشکار نشده بود، به طوری که اکنون بر رسولان مقدس و انبیای او به واسطه روح آشکار گشته. در اونجا هست آشکار شده، اما نه به طوری که اکنون در عهد جدید بر رسولان مقدس او آشکار شده. هم رسولان دیگه و هم پولس رسول و هم انبیایی که در اون زمان وجود داشتن. و بعد پولس به یکی از جنبه های اصلی راز انجیل اشاره میکنه در آیه 6 و اون راز اینه که غیر یهودیان در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به واسطه انجیل شریک هستند. و این اتحاد یهودیان و غیر یهودیان هست در کلیسای خداوند عیسی مسیح، که امتها غیر یهودیان یعنی شما اهالی افسسیه، یعنی ما دوستان عزیز ایرانی، یعنی ما امتها غیر یهودیان در میراث در بدن و در بهره وعده او در مسیح به واسطه انجیل شریک شویم. دقیقا همون میراث به ما میرسه، همون وعده هایی که به یهود تعلق داشت. دوستان عزیز این بسیار مهمه. همه نبوت ها، همه وعده هایی که به قوم یهود داده شده در عهد قدیم به کمال میرسه و به کمال رسیده در عهد جدید، اما همه اونا به شکل برابر میراثی هست که به غیر یهودیان میرسه. البته مسیحیانی هستن که این موضوع رو به شکل درستی درک نمی کنن، هرچند که مفسرین معتبری هستن، اما این مطلب رو درست درک نمی کنن. و اونا چون نمیگن، اونا میگن یهودیان بار دیگه به یک شکلی باز میگردن، خداوند در انتهای زمان قوم یهود رو برکت میده عنوان یک قوم خاص، و بار دیگه اونها معبد رو میسازن در اورشلیم و پرستش یهودیان شروع میشه به شکل پرجلال و زیبایی ادامه پیدا میکنه. خداوند باز میگرده و قوم یهود رو دوباره برکت میده. بله، خداوند باز خواهد گشت، خداوند ما عیسی مسیح دوباره باز خواهد گشت و بدون شک به این جهان خواهد آمد، اما اون انتهای عصر خواهد بود و روز مجازات خواهد بود و روز نابودی این جهان. و قوم خداوند ایمانداران در آسمان با خداوند ملاقات میکنن و در بهشت خواهند بود و به ما بدنهای رستاخیز و بدنهای تازه داده خواهد شد. اما این مفسرین میگن خداوند ما عیسی مسیح دوباره باز میگرده و به مدت 1000 سال یک پادشاهی در روی زمین ایجاد میکنه و معبد رو دوباره میسازن و دوباره یهودیان قوم برتری میشن. این تفسیر اونا هست، این که چگونه اونا در اورشلیم میتونن باشن در انتهای عصر ما نمیدونیم، اما این نظر اونا هست. و به چه علت این مطلب رو میگن؟ میگن اون وعده هایی که به خداوند به یهودیان داده باید محفوظ بمونه. به نظر درست میاد، اما وقتی که میاد افسسیان فصل 3 آیه 6 رو میخونید، در اینجا میبینید که امتها یعنی غیر یهودیان در اون میراث و بهره وعده او شریک هستند از طریق انجیل. پس اون تفسیر اونا نمیتونه درست باشه، اون معبد یهود رو نمیتونن دوباره در اورشلیم بسازن. چنین نیست که پرستش قدیمی دوباره برگرده به شکل عالی در اورشلیم. چنین تفسیری نمیتونه باشه که یهودیان دوباره شهروندان شماره اول بهش بشن و ما غیر یهودیان شهروندان دست دوم. چنین چیزی ممکن نیست، زیرا ما در بهره وعده او در مسیح به واسطه انجیل شریک هستیم، کاملا برابریم. پس همه وعده هایی که به یهود داده شده به ما تعلق داره. مثالی من گاهی ازش استفاده میکنم و اون مثال این هست، من یکی از بازین ایرلندی بیان کرده بود، سالا قبل این از جهان رفته و ایشون این مثال رو زد. ایشون در ایرلند شمالی بود و اون این مطلب رو از کسی دیگه ای گرفته بود. و مثالی که میزنه، مثال یک فردیه که کشاورزه، خیلی ثروتمنده و این کشاورز یه پسری داره. همچنان که این پسر بزرگ میشه و نوجوان میشه، اون پدرش بهش قول میده و این مثالی که میزنن ابتدای قرن 20 و این پدر اون پسرش چنین میگه، میگه وقتی که تو 21 سالت شد اگر سیگار نکشی، پسر خوبی باشی، من میخوام یک اسب و دروشکه بهت بدم. و پسرش این وعده رو بیاد میداره وقتی که بچه است. وقتی که 21 سالش میشه یک روز میاد نزد پدرش تا ببینه جشن تولد آیا پدرش اون اسب و دروشکه رو خریده. اما وقتی که نگاه میکنه ببینه توی مزرعه، توی حیات مزرعه چه هست؟ یکی از اون ماشین های اولیه است که تازه ابداع شده، اختراع شده، ماشین بزرگیه و پدرش اون رو براش خریده. حالا اون چه که پسر انجام نداد این بود، نرفت پیش پدرش و بگه ای پدر تو نمیتونی این کار رو انجام بدی، تو قول دادی به من یک اسب و دروشکه بدی، این ماشین چیه که به من دادی؟ مشخصه که اون پسر از دیدن ماشین خوشحال شد، به جای اسب و دروشکه بهش یک ماشین که تازه اختراع شده دادن و این باعث افتخار اون بچه است. پس اون وعده‌ای که داده شد در یک اسب داده شد و روز جشن تولد زمانی بود که ماشین اختراع شده و در اون اسب به شکل دیگه اون وعده به کمال رسیده. و به همین شکل به این مثال فکر کنید، وعده های کتاب مقدس نیست به همین شکله. وقتی که خداوند در عهد قدیم وعده میده به قوم یهود و اون وعده هاشو میده، از زبان و فرهنگ یهود استفاده میکنه. زمانی که بود کلامی که به اون زمان مربوطه، به عنوان مثال زمین حاصل خیز خواهد بود و برکات بود خواهد رسید و مزرعه شما پربرکت خواهد بود و ثروت خواهد بود. اما این وعده ها در عهد جدید به کمال میرسه وقتی که خداوند ما عیسی مسیح میاد. آنچه که مهمه اینه که یهود و غیر یهود به لحاظ معنوی برکت میگیرن با اون غنای آسمانی و ثروت های معنوی. و این رو باید درک کنید که وعده هایی که داده شده در عهد قدیم اون چیزی که منظور خداوند، نه این که به شکل لغوی که مثلا زمین رو حاصل خیز میکنه، به یک زبان بیان شده به زبان دیگه‌ای به وقوع میپیونده. البته این مفسرین که اونو تفسیر میکنن به عنوان مثال خداوند میگه در روز آخر نبردی در روی زمین خواهد بود و اون در مکاشفه است که با شمشیر و نمیدونم تیر کمانه و اسبه. بدین معنی است که دوباره اسب و تیر و کمان خواهد بود. میبینید ما نمیشه تفسیرهای عهد قدیم رو در عهد جدید آورد. پس اینا معنای معنوی دارد. آیشیش که امتها در میراث و در بدن و در بهره وعده او در مسیح به واسطه انجیل شریک هستند. و اون وعده ها و اون پیشگویی ها همه در اونجا هست و به ما مسیحیان هم تعلق داره. و پولس ادامه میده راجع به این حقایق، مگر خداوند مطالعه کلامش رو به ما برکت بده و فهم ما رو از درک کلامش افزون کنه. پس ما دقت کردیم به وظیفه و مأموریت خاص پولس که بشارت انجیل هست به غیر یهودیان، به علاوه مکاشفاتی که به او رسیده خاص هست که معجزه هم میتونه انجام بده. پس همه اون چی که تعلیم میده از عهد قدیم هست که در عهد جدید به شکل کامل آشکار شده. اینا مطالبی بود که امروز بهش فکر کردیم.